خب من خواستم ازت بپرسم که از وضع محلیتون، محلی که اونجا وابسته هستید، بلکه اصلا من شخصا میتونم اونجا ایل هست، شما فرمودید که چون ایلایی که اسمی برن این کلیت هم که در شمال هم این وضع هست، اصلا خواهش کنم از اون وضع محلیتون تالیش بفرمید.
خدمتتون عرض میکنم، اصولا ایلات مبنای تشکیلشون و زندگیشون به سبب اون وابستگی به حرفه‌شونه که دامداریه. در تالش که یک شهرستانی است در غرب بحر خزر به طول 150 کیلومتر و به عرض 50 کیلومتر، از این عرض 50 کیلومتر فقط یک مثلثی که شاید 3-4 کیلومتر بیشتر قاعدش نباشه که میرسه به آستارا که دیگه کوه میچسبه به دریا، فقط این قسمت مزروعی و مسطحه و نتیجتاً 80-90 درصد این شهرستان کوهستانیه و محل نگهداری دامه. و به همین مناسبت این که از این در گذشته 80,000 نفر حالا رسیده به 130,000 نفر جمعیت اونجا، اکثریتشون به دامداری اشتغال دارن و این دامداری مبنای همیشه یه لاغ اشلاخ کردنه و این یه لاغ اشلاخ کردن اون زندگی ایلی رو به وجود میاره. اونجا همیشه به صورت ایل بوده و باز به مناسبتی همین امروز صحبتشو میکردیم از این عشایر و ایل تالش در دو مرحله خیلی حساس تاریخ ایران استفاده شده. یکی جنگ با عثمانی و سلطان سلیم که همین تالشی ها بودن که با وضع فسائل اون موقع که توی تاریخش اشاره شده خدماتی برای حفظ مملکت کردن، یکی هم که در دوره پدر و پدر بزرگ خود من اتفاق افتاد در گرگان و اون فتنه ترکمن ها با کمبت دست روس ها و موروسی تزاری پشتش بود، باز همین عشایر تالش رو سر کرده دیگه پدر و پدر بزرگم فرستادن اونجا که اونها رو قلقم کردن دست بود. ولی اونچه که حالا مورد صحبت ما میتونه بشه و بنده میتونه به سر عقیده بکنم از وضع این شهرستان در اون صورتی که من دیدم، من البته بچگی در هم تهران تولد شدم هم در تهران و یک مدت کوتاهی در رشت بودم تا بعد از فوت پدرم که بیشتر به تالش رفت آمد میکردم، قبلا شاید فقط برای تابستونی تعطیل. در شهریور 20 که مرحوم رضا شاه رفته بود و من به تالش به شهر قسمت های مختلفش می رفتم، چیزی که جالب بود جز تأمین امنیت و برقراری حکومت دولت تقریبا هیچ کار عمرانی یا اجتماعی یا اقتصادی دیگه در اونجا انجام نگرفته بود. اشاره من به این نکته از این جهته که با وجود اینکه مرحوم رضا شاه خیلی کارهای بنیادی و اساسی برای آبادی و عمران ایران کرد، موقعی که رفت و سلطنت به فرزندش مرحوم محمد رضا شاهرسی در اکثر شهرستان های ایران که از جملهش تالش بود هنوز نرسیده بود که یک اقدامات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی چیزی بکنه و اون که تغییر پیدا کرد در دوره محمد رضا شاه بود. برای نمونه بهتون عرض میکنم که ما حتی یک بیمارستان که سهله یک اتاق درمانگام نداشتیم، یه طبیب هم نبود در تمام شهرستان تالش. و یک کارمند اداری اداره بهداری بندر پهلوی بود که هفته یک مرتبه می رفت در اونجا، احتمالا برای سرکشی یا سرکشی چی مرمون نبود. و این وضع شهرستان تالش نتیجه شده بود که مردم تقریبا به همون صورتی که صدها سال قبلش زندگی می کردن باز هم به همون صورت زندگی می کردن. ولی تحولی که در این دوره سلطنت محمد رضا شاه به وجود آمد به صورتی بود که میتونم بگم که در تمام شئون، چه قسمت اجتماعی چه قسمت اقتصادی، مدرسه، بیمارستان، کارخونه، جاده و خیلی مسائل دیگه، یه جزء مسائل خیلی عادی و پیش پا افتاده اونجا شده بود که سایر شهرستان هم همینطور.
خب شما گفتیم که مقصد نظام به همداره اعلیحضرت بودید، منتها یه سال نیست که
پایین تر
از شما بودید. خواستم یعنی اگر از اون دوره خاطره دارید بفرمایید.
اونچه که بنده خاطرم هست چند نکته جالب بود. یکی این که در مدرسه ابتدایی و متوسطه که من رفته بودم، مقارنه موقعی بود که اعلیحضرت فرستاده بودن به سوئیس و ایشون در ایران نبود، ولی برادرهای اعلیحضرت که شاپورها بودن، شاپور عبدالرضا و شاپور غلامرضا و برادرهای کوچکتر، اینها در مدرسه بودن و در اون ایام به رسم مدارس اون موقع آخر هفته تمام شاگردانی که نمره کمتر از 7 داشتند مدیر مدرسه که سرگرد رفعت جاهی بود مرحوم، اینا رو به تعداد نمره های کمشون تنبیه یدی میکرد، یعنی کف دستی و چوب میزد. و این شاپورها اکثرا بیشتر شاپور غلام رضا و کوچکترها و شاپور عبدالرضا کمتر، ولی کم و بیش همشون هر هفته جز و همین شاگرده چوب بخور پشت در اتاق رئیس مدرسه ردیف بودن
و چوب هم
میخورد. شاپور محمود رضا خیلی بچه کوچیک خوشقیافه‌ای بود، از ما کوچکتر بود، باهاش ما سر به سرش میذاشتیم، درد دل میکرد که اون لباسای من که دکمه های براق داره، چون دکمه های نظامی ها اون موقع یه نوع بود که ایران میساختن که خیلی چیزی یه بار رو مخورد سیاه میشد، یکی هم بود که از سوئد میآوردن میگفتن دکمه سوئدی، بفرونی که براق و اینها فقط وقتی که روزای عید من رو میبرن پیش پدرمون اونا رو میپوشیم، این لباسای دیگر رو نمیذارن در غیر اون صورت بپوشیم. از این دو خاطره من این دو نتیجه رو میخواستم بگیرم که مرحوم رضا شاه خودش دستور داده بود و خواسته بود که با این بچه ها اینطور سخت رفتار بکنن که اینها درست تربیت بشن. و راجع به اون نحوه لباس بچه ها هم باز این اساس سختگیری و دقت یا صرفه‌جویی رو در داخل خونه خودش این شکلی برای گذاشته بود که بتونه در تمام مملکت هم به این صورت همه جای اعمال بکنه، چون ناشی از روحیه شخص خودش بود. باز خاطره دیگری بود که این آقای سرهنگ نقدینامی که بعد سرتیپ شد و برادر سپهبد نقدی که وزیر جنگ بود، این رئیس دبیرستان نظام بود، مرحوم رضا شاه هر از چندی بعد از نهار برای قدم زدن می آمد تو دانشکده افسری و بعد دبیرستان رو بر می گشت. یک روزی نقدی رو رضا شاه مرحوم می خواد و یک کاغذی بهش می ده. بعد از مدتی می گذره، دو مرتبه در یک گردش دیگری نقدی رو خواست و نتیجه این کاغذ رو پرسیده بود که ما که بچه بودیم و از دور نگاه میکردیم، دیدیم نقدی کاغذ رو در آورد و بوسید و داد به رضا شاه و حرف مبادله شد رفت. ولی بعد از اون کسایی که نزدیکتر بودند و اینها پرسیدیم و جریان رو تحقیق کردیم، معلوم شد که اون دفعه اول رضا شاه به نقدی گفته بود که این آدم خدمت کرده به مملکت و میخواییم بهش پاداش بدیم، این تقاضا رو از من کرده. این یکی از رؤسای عشایر بود که گویا در گرفتن سیمیخو اینها خدمتی کرده بود و رضا شاه ازش پرسیده بود چه میخوایی و این از رضا شاه تقاضا کرده بود برای اینکه بچه های من دیگه مثل سیمیخو اینها نشن، اجازه بدید این بیاد مدرسه نظام تحصیل کنن. این تقاضای او بود. دفعه دوم که از نقدی پرسیده بود که چه شد اون کار، نقدی گفته بود که این چون گواهی رسمی ابتدایی نداره، هرچند که معلم سرخونه داشته، طبق مقررات نمیتونیم این رو در دبیرستان قبول بکنیم. و رضا شاه اون چه اون روز گفته بود به نقدی این بود که ولی من در محضور بودم، کاغذ رو میگیره، اعتراض نمی کنه. اون موقع با که بچه بودیم مسئله مهمی به نظرمون جلوه نکرد، ولی بعد که به خصوص کارهای اجتماع و سیاست و مسائل دیگه بیشتر اطلاعات پیدا کردیم، من همیشه کارهای استثنایی و غیر صحیح و غیر قانونی که خیلی با گشاده دستی فقط اشاره اعلیحضرت موجب میشد که همه کس بکنند، مقایسه میکردم به دو چیز. یکی تربیت اون نقدی که مقید انجام وظیفه بود و در فکر فقط خوش‌صبوری و اطاعت امر نبود، یکی اون رضا شاه که برخوردش هیچ قابل مقایسه به برخورد خیلی شیرین و با نزاکت و بلکه هم تو هم با شرم و حضور محمد رازد محمد رضا شاه نبود. رضا شاه اون چه که ازش همه شنیدن آدم خیلی تند و در واقعی هم خیلی خشن بود. منحازا اون چیزی رو که برای قانون خودش، این که قانون هم نبود، مقررات داخلی مدرسه بود، احترام قائل بود، این طرز فکری بود که داشت که در تمام مملکت مردم عادت به تبعیت از قانون بکنن. این دو خاطره خاطره جالبی بود. تا بعد که ما آمدیم به دانشکده افسری، در اون موقع سال قبلش اعلیحضرت آمده بودند و سال دوم مدرسه بودند، ولی نه هازا باز به دنبال همون طرز اخلاق رضا شاه، این فردوست که آخر سرم شایعات زیادی در بارش هست که فعلا راه خمینی هم کاری میکنه، آثاری هم هستش که همینطور باید باشه، دوست خیلی نزدیک و همشاگردی و مورد علاقه اعلیحضرت بود. نه هازا روی اون طرز فکر اعلیحضرت هم دامادای اعلیحضرت هم فردوست، این صدا کم و بیش مثل بقیه شاگردا به یک چشم بی مدرسه باشون رفتار می شود. و خب این اثر تو روحیه همه شاگردا گذاشته می شود که در مقابل مقررات و قانون همه یکسانند و مملکت یک نظمی دارد. در صورتی که خب بعدن دیگه ما مطلع بودیم که در دوره که خود ما بزرگ شده بودیم یه تلفن یه آدم خیلی معمولی و یا رفاقت و دوستی کوچیک کافی بود که همه جور استثناء برای همه کس همه جا وارد بشه.
شما تو دانشکده افسری با علازت تماس خیلی
نه هیچ نداشت.
شما وقتی که متفقین اومدن ایرون و محمود رضا شاه مجبور به استعفا شدن و رفتن و محمد رضا شاه
مذارت میخوام راجع به اعلی حضرت دانشکده افسری فرمودید یه خاطره به این صورت خاطرم آمد. در شروع جنگ که تقریبا اروپا بود 1318 بود که در تهران هم یه آثار ناراحتی هایی پیدا شده بود، از جمله بعضی جاها رسه گریخته آتش سوزی پیش می آمد و یک شب از اون ساختمان اون موقع ساختمان دو سه طبقه ساختمان بلند تو تهران ساخته شد، ساختمان دو سه طبقه دانشکده افسری که خوابگاه ما بود، من دیدم که در طرف قورخونه یک آتش سوزی هستش. خب انگیزش البته وطن پرستی بود ولی یه مقداری تو هم با شور جوانی و شیطنت بود، با وجود اینکه نه به شما شاگر مدرسه مربوط بود نه اصلا ما مجاز بودیم که پامون از مدرسه بیرون بذاریم. شاگرده دیگر که 30-40 نفر توی خوابگاه ما بودن بیدار کردیم و لباس پوشیدند و اینا برخلاف دستور و مقررات یک دو دویدیم رفتیم طرف قورخونه که ما هم در آتش خاموش کردن کمک بکنیم. کار محصری که دست ما نمیم سر لوله رو فقط بگیریم یا یه خورده چغداد بکنیم و اطفاییه آمده بودن ساعت میکرد. در اون گیرودار دیدیم که ساعت 23 و از شب بود. اعلی حضرت هم که اون موقع ولیعهد بود و از دانشکده آمده بود بیرون دیگه ستبان دوبوب شده بود، ایشون هم آمدند اونجا، این اون پایین بود در این ها و خب یه مقداری هم اونجا مرتضی خان هم پیدا شده بود و به ما دعوا کردن که شما اینجا چه کار میکنید و برگردید برید مدرسه. ما هم برگشتیم رفتیم کم شدیم رفتیم مدرسه و همه هم احتمال میدادیم که فردا ما رو تنبیه خیلی سختی بکنن چون قاعدتاً هم همینطور باید میبود، ولی فردا گفتن که همه این لباس های تمیزشون رو بپوشند و باشند و والا حضرت میخوان بیان اینا رو ببینن. بعد فردا ما آماده شدیم و والا حضرت آمدند و فرمودند که پدرم به من دستور دادند که از شماها که اینقدر احساسات وطن پرستی دارید به سار امتنان بکنم و آمدن از طرف ایشون به ما دست بدن. خب ما متوجه شدیم که ایشون در برگشتن برای مرحوم رضا شاه گفته بوده که اینطور شده. حالا این دیگه به نظر رضا شاه بود که میگفت مثلا اینا رو از منصب بیرون بکنم یا این که تشویقشون بکنم. باز این یه خاطره ایست که طرز تفکر و طرز توجه مرحوم رضا شاه رو نشون میده.
علاقت یادشون بود که شما با شما هم مدرسه بودن بعدها؟
اگرم یادشون نبود دیگه هر یکی دو روزی موجباتی بود که علاقت خاطر مبارکشون از من به یه صورتی یا ظاهرن یا باطنن مکدر بشه صحبت پیش آمده بود و خب دیگه تکرار شده بود میدونستن که بدل نظامی بودن.
خواستم راجع به اون شروع فتحات محمد رضا خیلی بحرانی بود.
بله، در شهریور 20 باز خاطره که برای بنده باقی مونده مربوط به مرحوم رضا شاه میشه، شایع شد که رضا شاه یا افسران رفتن به اصفهان و برگشتن یا چه، در هر حال اون سربازها رو مرخص کرده بودن، همه سربازها به تعداد معدودی افسرها روزا می آمدیم به سربازخونه، به طوری که مجبور بودیم که این توی هر آتشکاری به 100 تا 100 و چند تا 120 تا اسب بود، خود اینا ما یکی یکی بریم سر اینا را دم آبش خور آب بدیم و برگردونیم و کمک بکنیم، به چند تا گروه با هم بودن جمعیده. سربازی تو سربازخونه نبود مطلب. در همین گیرودار یک روز رضا شاه آمد به باغ شاه، شنیده آبیش، خب رفتن کریم آقا رو خبر کردند و اون مرحوم آمد در باغ شاه که خیابون اصلی باغ شاه بود، در اونجا تا اون پایینه رفت و با کریم آقا صحبت میکرد و برگشت و سوار شد رفت. ولی تا به امروز هم من هنوز نفهمیدم که اون آمدن رضا شاه برای باغ شاه خالی برای چی بود. البته رضا شاه عادت داشت که دوشنبه ها و پنجشنبه ها به طور ناگهان بعد از ظهر یکی از سربازخونه ها میرفت و بازرسید میکرد طرز تعلیماتی که به سرباز ها میدادند و بعض سرباز خونه رو لباس سرباز داره، ولی اون بازدیدش به اون صورت که دیگه اصلا جنگ هم اعلان کرده بودن که پایان یافته و خب پایان جنگ هم در اون حدی که ما خبر داریم مصادفه با این بود که دولت های روس و انگلیس خواسته بودن از رضا شاه که ایران رو ترک بکنه و سلطنت رو به فرزندش بده. البته ما که در جریان این مسائل موقع نبودیم، اما معاذه برای یک خاطره شخصی بود، برای بازدید اینکه باز امکانی هست نیست، نمیدونم چی بود. بله.
و وقتی که شمال اشغال بود،
بله،
شما کجا بودید؟
وقتی که شمال اشغال بود که سالهای اولش من مرتب به شمال میرفتم و در تالش بودم و در اون موقع حتی خانه خود من هم روسا گرفته بودند و ستاد عملیاتیشون شده بود در تالش، تقریبا یک حالت کشوری که از طرف یه دولت دیگری اشغال شده داشت و حاکم نهایی در هر امری قنسول یا اون فرمانده نظامی روسا بودند که در اونجا، اما خب کارمندهای دولت هم به صورت عادی وظایف داخلیشون رو انجام میدادن. چند چیز مورد توجه روسا بود که البته در سر راه‌ها کنترل میکردند مسافرین و آبرین و در انتخابات ها هم تفالت میکردن، خصوصا انتخابات تالش. اون موقع من که سنم کمتر از 30 سال بود و نمیتونستم شرکت کنم در انتخابات، مرحوم قاری مقام المرد که قبلا وکیل بود بعدم از طرف دولت حمایت میشد، روس ها ابتدا در قبال او یه شخص دیگری رو که اسم آقای واسق بود و رئیس اداره قدرش کرد بود در بندر پهلوی، او رو برای وکالت تالش در نظر گرفتند. البته با تالش ارتباطی نداشت، ولی همین رؤسای عشایر اینا رو خواسته بودند و به شاه می‌آمدند. مدت زیادی کشمکش‌های زیادی در اونجا پیش آمد که شایع شد بالاخره خود مرحوم قائم مقام مرد از طریق سفیر شوروی حل کرده که از این مخالفت با او دست بردارند و خودش باشه. اما اون چی که باز خاطرش باقی مونده این وظیفه شناسی و وفاداری مامورین خیلی جزء دولت بود، یک بخشدار یا معاون بخشداری یا پاسبان یا ژاندارم به صورت خیلی علاقمند و از خود گذشته ای در مقابل هم این فشارهای شوروی و هم عمال اینها برای اجرای دستور تهران که گفته بودن قائم مقام و وکیل بکنید، هرچه دستشون برمی آمد که خودشون رو به خطر بیندازند می کردند. البته خب خاطرات متعدد دیگه هست که قابل ارزش بازگویی نداره، ولی اون چه که مسلمه بنایی که روسا در اونجا اون موقع ریخته بودند بنایی بر این نبود که قصد برگشتن داشته باشن، قصد موندن و در واقع الحاق اونجا به صورتی به شوروی براشون مطرح بود. و البته در قسمت دیگه هم که خیلی جای تأسف بود، اینها اره‌های موتوری آورده بودند که برای ما باز تازگی داشت، چون اون موقع این چیزا هنوز در ایران مرسوم نبود، و اون چه که مقدور بود این جنگل‌ها رو همینطور می‌بریدند و می‌بردند به روسیه، به طوری که بعد از رفتن روس‌ها دیگه تا اون جایی که قابل پیش رفته تو جنگل بود جنگل روی وجود نداشت، همش مسطح شده بود.
و برخورد مردم با روسا چطور بود؟
برخورد مردم در با روسا باید به یاد بیارم که اون موقع در تالش اجتماع زیادی به صورت بازار و بازارچو اینجا نبود که با روسا اینها تماسی داشته باشن. خانه های متفرق در سر مزارع بود و تماس زیادی در شهرستان تالش نداشتند و روسا خودشون مستقیمن یا سربازاشون نهایت احتراز و از این داشتن که با مردم تماس بگیرن، ولی عواملی داشتند آورده بودند که به اسم ایرانی از آذربایجان و اینها به یه صورت دیگری حمایت از حزب توده میکردند. آذربایجان شوروی
آذربایجان
ایران آورده بودن به ایران که شاید اینا اجدادشون هم ایرانی بودن و اینها بودن که تلاش داشتن که حزب توده رو گسترش بدن و از واسطه قوای روسا و مردم این آذربایجانیای شوروی بودن که آورده بودن. مثلا در خود تالش هم یه مردکی یادم نیست حالا اسمش چی بود آورده بودن که ظاهرا هم آدم های خوش برخوردی بودن، ولی خب برنامه خودشون اجرا میکردن.
اونجا خیلی قوی شده بود
در تالش ما البته نخیر، برای اینکه اونجا اجتماعی نبود که به این صورت باشه و بعدم اونها اینقدر فاصله با این مسائل داشتن که اصلا درک این مسائل رو نمیکردن، چون جنبه همون عشایری و ایلاتی در واقع بیشتر تبعیت از کت خدا مردای خودشون و رئیس ایل و اینها داشتن که اونام که با حزب توده میونه ای نداشته، ولی در بندر پهلوی بله، در رشت بله، اینا خیلی ریشه گرفت.
شما چند دوره نماینده مجلس بودید؟
من از دوره 17 به بعد در انتخابات بودم، ولی در دوره 17 هم که قبلا خدمتتون عرض کردم به اون ترتیب اعتبارنامه من رو رد کردن و در دوره 18 هم که شاید این قابل ذکر باشه، از دفعه نو انتخابات اعلیحضرت خواستن از من که کسی دیگه رو اونجا وکیل بکنیم. از اون به بعد دیگه دوره های 19 هم و 20 و 20 دو انتخابات داشت، یکی تابستونی یکی زمستونی، و 21 و تا 24 که ادامه داشت این 7-8 دوره در این انتخابات من شرکت داشتم که هر کدوم از این نحوه انتخابات هم با نوع دیگرش فرق داشت. مثلا در دوره 17 ظاهر بر این بود که انتخابات آزاده، ولی واقعیتش این بود که هر کسی در هر مقام با حفظ ظاهر در باطنن تلاش داشتش که خواسته خودش رو از قدرت و نفوذ اداریش استفاده بکنه و پیاده بکنه، کما اینکه خود مرحوم دکتر مصدق یک شورای انتخاب کرده بود به اسم شورای عالی انتخابات که یکی چند تا از قضات در اونجا بودن، یکی هم آقای ویشگاهی نامی که از قضات خوشنام ایران بود در اونجا بود، ولی همین شورای عالی انتخابات هم مطر مراقب حفظ منصوبین و علاقمندان خودشون بودن، به طوری که در اون انتخابات تاریخ اون روزا خیلی سرصدا در آورد. موجب اصلیش همون آقای ویشگاهی بود که پسر خاله آقای قائم مقام بود. بعد از اینکه انتخابات تموم شده بود و اعتبارنامه صادر شد، باز ایشون یه تصویب نامه در همون جمع خودشون گذروندن که اگر بازم خوب جمع بکنن انجمن رو و دو مرتبه برای آقای قائم مقام اعتبارنامه صادر بکنن، مانعی نداره جوابش با مجلس. یا کارمندان همینطور تا مرحله پایین اون که دستشون میرسید از دخالت خودداری نداشتن. خواستم از ذکر این مطلب این است که آزادی و دموکراسی رو از یه شب به روز نمیشه توی ملتی برد و باید به مرور همه در این کار رشد پیدا بکنند. اگر شاد حالت نکرد زیر دست شاد حالت میکنه، اون نکرد تا اون پاسبان و جاندارمم از موقعیت خودش اگر رشد اجتماعی نداشته باشه یک نوعی سوء استفاده میخواد بکنه. در دوره مرحوم زاهدی که دوره 18 رو انجام میداد،
بخشش رو پاید اصلا فرمودن که شما شرکت نکنید در دوره 18
نه در دوره 18 بله.
چرا؟
به این همین مطلب مربوط می شود که مرحوم زاهدی تقریبا آخرین نخست وزیری بود که همه مطالب رو طبق نظر اعلی حضرت انجام نمی داد. البته به نظر اعلی حضرت احترام می گذاشت، ولی که یه مقداری خواسته های خودش رو هم دیگه بدون مطرح کردن با اعلی حضرت انجام می داد. از اون جمله نحوه تشکیل دوره 18 بود. مرحوم زاهدی یک عده دوست و آشنا داشت که خودش کمک میکرد و وکیل میشدن و بعضی از اینها هم مورد علاقه اعلیحضرت نبودند. اعلیحضرت باطنن خب ناراضی بودند ولی ظاهرا دورشون نمیآورد. از اون جمله پسر مرحوم آیت الله کاشانی رو که گویا در موقع دکتر مصدق رابطه بین مرحوم کاشانی و مصدق بود که خبرها رو می‌بردند و می‌آوردند، چون آخونده همیشه عادت دارن که فرزندشون به صورت منشی یا ولیعت به کار ببرن، مثل همین آقا احمد خمینی. اون مرحوم کاشانی هم فرزندی داشت آقا مصطفی که او رو می‌فرستاد. گویا این آقا مصطفی علاوه بر اینکه خبرها رو بین پدر و آقای مصدق می‌برد، ضمناً به دربارم چیز میداد، خبر میداد که یک همچین مسائلی مبادله شده. به پاس این خدماتی که در گذشته میکرد علاوه در آقامان بودن که این وکیل بشه. ولی چه جهت که من نمیدونم، مرحوم سپاه بود زاهدی نسبت به این کار موافق نبود و قرار شده بود که گویا این رو از سبزوار وکیل بکنن. شنیدم که فرازت گفته بودم که این دو تا رأی اونجا بیشتر نیاورد و نتیجتا فرازت روزی آقای بهبودی و پور سرتیب رو و سرتیب زاده پور سرتیب بعدی که معاون مجلس شد بعدن فرستادند که بهبودی پدر فلان کس، چون من در محضور هستم و این چیز رو باید کاشانه رو یک جایی وکیل بکنه و دولت همین مطلب رو که گفته است که در سبزوار به دوست دار رای بیشتر نداره، اونجا چون خوب رای دست خود فلان کسی این کاشانه رو وکیل بکنن و فلان کس جبول خوب بعد باید میشه. من هم که هم از پیغون ناراحت بودم، هم خب قصده علازات دیگه چون به این صورت هم در آمده بود که گفت بودن دولت نمیخواد من از تو میخوام که کمک بکنیم محضور بودم، اعلانی در روزنامه که اون اطلاعات دادم به این ترتیب که گرچه هر ولایت من اینطور برم لطف دارند و همه اکثریت شاید همه طرفداری میخوان از انتخابات من بکنن، ولی چون من علاقمند به خونریزی و کشمکش در اونجا نیستم، آقای کاشانی هم مورد توجه شخص اعلیحضرت رومانی قرار گرفته، خواهش میکنم که به ایشون رأی بدم. خب این اعلان خوبی نبود، معناش درش مستتر بود، اما انگار کسی اون موقع از متوجه این مسائل نبود. فقط یه دوستی من داشتم مرحوم سرلشکر قرنی که اون موقع اون رئیس رکن دو بود،
همون که بعد وزیر این زمان خمینی کنه.
بله. خیلی آدم نازنینی بود. او به من تلفن کرد که خب من متوجه مطلب شدم، صداشو در نمیارید. خب ولی منم واقعا رفتم تالشو سر صورت این کار داده شد و کاشانی وکیل شد. البته مرحوم سپهبد زاهدی از این قسمت خیلی رنجید از من و به من گرایه کرد که نباید این کار رو میکردید، اینا را گذشت. ولی برای شرم حضور اعلیحضرت که همیشه صحبتش هست نمونه بگم، بعد از چندی گذشت و روزی همین آقای بهبودی مجددن آمد که اون موقعی که ما از رامبد خواسته بودیم که کاشانی رو در بیاره از تارش، رامبد هم تقاضا کرده بود که پس در قبال این اعلیحضرت قائم مقام ملک رو هم که شایع از قرار است که سناتور بشود موافقت نفرماید که سناتور بشود، چون اون موقع با مرحوم قائم مقام ما کشمکش داشتیم. گفتم خب حالا این دیگه کار دست اعلیحضرت، از دست من چیزی؟ گفتم نه، چرا، آقای گروجردی از به اعلیحضرت عریضه نوشته و تقاضا کرده است که باید از علما در مجلس باشند، حالا که کسی نیست آقای قائم مقام رو اعلیحضرت به سمت سناتور انتصابی انتخاب کنه. قاعدتا قائم مقام نمیتونست طبق لسم اون موقع بشه، برای اینکه اون کسانی که در دوره مرحوم دکتر مصدق استعفا داده بودن در مجلس، دیگه تصمیم گرفته شده بود که هیچ کدوم اینا رو نگذارن که یا وکیل بشن یا سناتور، و منحصر به فرد قائم مقام ملک تنها کسی بود که روی خواسته بروجردی اعلیحضرت در این محصول قرار گرفته بود. خب حالا من چه کنم؟ بودن دلیه اون موقعی که این انتخابات تالش در جریان بود، شکایت های خیلی زیادی از لامصبی قائم مقام و کارهای بدی که کرده است و چه و اینها، مردم خیلی تلگرافات میکردن. حالا خوبه همون تلگرافات رو به آقای بروجردی و به من بکنن که من این تلگراف ها رو بفرستم بشه بروجردی بگم که مردم خب رازی نیستن از قائم مقام. من خب چند نفری رو از تالش خواستم که همین تعلیمات رو بشون. فردای پس فردای این از بندر پهلوی به من تلفن کردن که آقا ما هنوز به تالش نرسیدیم، شما رادیو رو شنیدید که آقا مقام سناتور شد؟ تعجب کردم، من نشنیده بودم. به بهبودی تلفن کردم که موضوع چیه؟ گفت بله، گوی آقای مقام ملک خبردار شده بود از این اقدام، نتیجه شده بود که آقای بروجردی مجدداً عریضه‌ای نوشته بود خب اعلیحضرت میل ندارید این کار انجام بگیره، دیگه اقدامات دیگه لازم نیست بکنند. این بود که اعلیحضرت دیگه رو در واپسی کردند و دستور دادن فرمان ایشون صادر بشه. قصدم از این خاطره هم باز یادآوری این نکته است که مرحوم اعلیحضرت برخلاف مرحوم رضا شاه فوق العاده مراعات خواسته ها رو میکرد و خیلی در مقابل مراجعه اشخاص اسمشو هر چه بذارید یا ضعف نشون میداد یا ظاهرا تسلیم میشد تا بعد به صورت دیگه ای جبران بکنه.
انتخابات دوره بیستم که اول زمان دکتر اقبال بود و دکتر امینی اومد گفت انتخابات آزاد نبود و اینا، و واقعا زمان دکتر امینی انتخابات آزاد انجام شد.
دوره امینی که اصلا انتخابات انجام نشد،
ولی مجلس نداشت. بله،
آقای امینی اولین کاری کرد امینی به مجلس هم نیومد.
بله.
یکی از مسائلی که باز اعلیحضرت خدا رحمت کنه گرمند شدن از من همین بود که انتخابات دوره 19 که ما در مجلس بودیم، بعدش مرحوم دکتر اقبال به مناسبت مخالفت هایی که گاهی از اوقات من می کردم به من بی محبت بود و نتیجتا موقعی که در دوره 20 انتخابات شد اونجا عده‌ای هم که با من مخالف بودند که به میلیون بودند روی تشویق و تحریک مرحوم دکتر اقبال خیلی شدت عمل به خرج دادند و اونجا زد و خوردی شد و یه تحت 12 کشته شدند در کارش و نتیجتا خب ولی من وکیل شدم. بعد دکتر اقبال رفت و یک انتخابات بعدی آقای شریف امامی آمد انجام داد و سر همین انتخابات هم بود که مرحوم علم هم از صدر مردم رفت. آقای شریف امامی که انتخابات بعدی رو انجام داد خودش هم 2-3 نخست وزیر بود تا روزی از مجلس قهر کرد و رفت و بعد آقای امینی آمد. آقای امینی که فرمان گرفته بود ما به مجلس رفتیم و دیدیم که در جلوی مجلس چند کامیون سرباز است و وضع غیر عادی است. جلسه خصوصی تشکیل دادند و گفتند که گویا نظر اعلیحضرت بر این است که مجلس رو منحل بکنند و دولت خواسته. چوش هم نفر از جون به خود من صحبتی کردیم برای اینکه خب طبق قانون اساسی اعلیحضرت موقعی میتونن مجلس رو منحل بکنن که هم علتش رو عنوان بفرمایند هم تاریخ بعدی رو تعیین بکنن. البته این کار که نشد و آقای امینی این رو تقاضا کرده بود و مجلس رو اون موقع تعطیل کردند. بعد از تعطیل مجلس و حکومت آقای امینی که آقای علم نخست وزیر شد و مجلس 20 رو در دوره نخست وزیری آقای علم تشکیل دادند، ولی تصور میکنم که آقای علم دخالت خیلی کمی در تعیین وکلای اون دوره داشت و آقای پیراسته هم که وزیر کشورش بود که شاید اصلا دخالت نداشت وزیر کشور. چند نفری بودند که به مناسبت اون اصول انقلاب آقای زاهدی که رئیس بانک کشاورزی بود، آقای خسروانی که وزیر کار بود، مرحوم منصور که یه گروهی به اسم گروه مترقی داشت و شاید چند نفر مرحوم زنده باید باشه، آقای نفیسی که شهردار تهران بود، اینها هر کدوم به جهتی فکر میکردن که زاهدی میتواند کشاورزان رو جلب بکنه، آقای نفیسی میتواند در داخل تهران اصناف و اینها رو جمع آوری بکنه، یا آقای خسروانی کارگرها رو. این مناسبت از این عده گروهی تشکیل می شدن خدمت اعلیحضرت و کم و بیش اون لیست انتخابات رو اینا تنظیم می کردن که اکثرا هم از کارگرها و اصناف و طبقات مختلف مملکت، عنوان آزاد مردان و آزاد زنان را بود خاطرتون هست، جلسه تشکیل دادند و انتخاباتی کردند.